بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان سلام، به سمت خدای امروز خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما. انشالله که باغ دلتون آباد باشه و بهترین ها نصیبتون. امروز هم با احترام خدمت آقای کاشانی عزیز هستیم. سلام علیکم و رحمت الله، شما هم خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. محضر حضرت عالی، عزیزانی که اینجا در خدمتشون هستیم، بینندگان عزیز و بینندگان عزیز شبکه افق، عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم انشالله این ماه رجب ماهی باشه که بین ما و خدا و بین ما و اهل بیت رابطه وسیق‌تر عمیق‌تر انشالله اتفاق بیفت.
انشالله و انشالله به معنای واقعی کلمه جزء رجبیون باشیم. به حق امیرالمؤمنین انشالله. ماه امیرالمؤمنینه. انشالله بر همه تون مبارک و مهنا باشه و انشالله بتونیم آنگونه که باید خوشه بچینیم از خرمن این ماه و انشالله که ما رو دعا بکنید. ما هم دعاگوی شما هستیم. خب خدمت شما هستیم و بحثتون رو با دل و جان میشه.
سلامت باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. پس از این که امیرالمؤمنین صلوات الله علیه با خوارج درگیر شدند، نارامی های زیادی، دلخوری های فراوانی، احساس سرخوردگی جدی بین مردم کوفه اتفاق افتاد. بین مردم اون رابطه دوستانه و محبت آمیز تبدیل به نفرت شد. در یک کوچه ای هم کشته از خوارج بود، هم کشته از عرض کنم خدمت شما، هم یاران امیرالمؤمنین بودن و بین خانواده های اینا نفرت پراکنی شد. کاری هم نمی شد که بالاخره امیرالمؤمنین صلوات الله علیه افتخار کردن، تفاخر فرمودن به این که غیر از من کسی نمی تونست اینطور چشم فتنه رو کور کنه. ما هم بنزه فرصتمون و اقتضای برنامه توضیح دادیم که خوارج صرفا انسان های خوشمغز فقط نبودن. حضرت اونا رو هم فتنگر، هم دنیا پرست و هم کسانی که دنیا پرستیشون رو در خلاصه بهانه حکم خدا پنهان کرده بودن معرفی کردن و نمی شدن واقعا کسی با اونا درگیر بشه. حضرت هم خیلی سعی کردن این اتفاق نیفته، ولی وقتی دیدن کار از کار گذشت و فهمودن که غیر از من کسی نمیتونست چشم فتنه رو کور کنه و بعد از من هم دیگه اینا هیچ وقت قدرتی پیدا نمیکنن که شما بخواید با اونها بجنگید و با اونها نجنگید. البته به این توصیه هم متاسفانه حتی محبان حضرت عمل نکردن که حالا اگه وقتی فرصت شد به حوادث سال 43، سه سال بعد از شهادت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، یه وقتی یه جایی رسیدیم اونجا عرض میکنیم که جنگیدند و مصیبت های زیادی اتفاق افتاد. وقتی کوفه به هم ریخت، وقتی لشکر امیرالمؤمنین مقابل تعدی سربازان شام نتونست مقاومت جدی کنه، ماجرای مصر پیچیده شد، مبهم شد. 50 و چند روز امیرالمؤمنین سلام الله علیه تلاش کرد مردمی رو به سمت مصر بفرست، خودش هم نمیتونست بره، چون این قرار بود خودش به سمت مصر بره عراق به خطر میافتاد، در واقع دولت مرکزی آسیب میدید. هر چه تلاش کرد مردم دیگه اینجا مینختن گردن هم دیگه. اینو فقط تیترش رو عرض میکنم، خودش یه موضوعیه که چه میشه که ما آدم ها خنک میشیم، سرد میشیم، باز یه شوری یه کاری رو انجام میدیم بعد به مرور افت میکنه. این یکی از موضوعات مهم تربیتی و خلاصه تربیت اجتماعیه،
بخش عمدش به هدف و انگیزه ما برمیگرده
و این خودش ابعاد مهم میداره. این که مثلا اون روز اولی که یه جایی زلزله میاد مردم انقدر تن ماهی و پتو و اینا میفرستن آب معدنی که نمیدونن چه کارش بکنن،
بعد کلا فراموش میشه.
چند وقت که میگذره دیگه الان نمیدونیم که اون عزیزانی که مثلا دوچار سیل بودن، دوچار زلزله بودن، خانه دارن ندارن، وضعشون چطوره، معیشتشون، کارشون، دامداریشون، کشاورزیشون، دیگه فراموش میشه و دوره زلزله جدیدی بیاد. این خاصیت افول و سرد شدن در ما آدم ها هست و باید برای این فکری بکنیم. یکی از مهمترین نکاتی که هست که ماه رجب از راه میرسه اینی که دوباره به سرزمین یخزده وجود من دوباره نهیبی بزنه که ماه رجبه، ماه امیرالمومنینه، ماه تکامله، ماه رشده، بلکه دوباره من یه انگیزهی پیدا کنم. حضرت وقتی دیدن مردم شام دوچار آسیب، مردم کوفه سرد شدن و میزن گردن هم دیگه، حالا تا دیروز جهاد فی سبیل الله بود و شوق، حالا برچه من برم آقای شریعتی بره، آقای شریعتی برچه من برم فلانی بره، فلانی بگه این همه هستن، فقط زن و بچه من مثلا گناه کردن که هی ما بریم بجنگیم، فقط جهاد مال ماست، خودم اونا برن، همه به هم بخوام بگن شما بغلی بگیر، همه بخوام بدن به بغلی، کسی نمیمونه. یعنی مسئولیت نپذیرفتن، مسئله مسئولیت هم از اون موضوعات خیلی مهمه که ما هیچ وقت ندیدیم ائمه ما علیهم صلوات الله مرخصی گرفته باشن از مسئولیتش، انصراف داده باشن. یعنی هرچی فشار رو سرشون از جانب حکومت ها تواقیت شدید میشه، ما ندیدیم که اهل بیت انصراف بدن، استعفا بدن، یا بگن وایسی تا سرتون به سنگ بخوره، دلم خنک بشه. ما این کار یه خورده که دلسوزی میکنیم و بگیم حالا سرت به سنگ بخوره ببینم. امروز اصلا متن کلام امیرالمومنین صلوات الله به جای میرسه که در اوج سختی و اسرت بعد از پیغمبر اکرم، حضرت بازم برای دلسوزی جامعه برمیگرده، تن به چیزهایی که نمیخواد میده،
همراه میشه در باره،
همراه میشه. چرا؟ چون نمیتونه سقوط رو ببینه، میگه شاید بشه جلوی سقوط رو گرفت، استعفا نداریم ما، در حالی که تو آدمای عادی مثل من زود خسته میشم، زود ناامید میشم، ولش کن، رها کن، اصلا به من چه، اصلا من به اجتماع چیکار دارم.
تو اون دوره امیرالمومنین همچنان امام، اگرچه به ظاهر خلیفه نیست.
بله بله،
و این دلسوزیه در واقع هست،
و دلسوزیه هست به گونه ای که خودشو به زحمت میندازه، یعنی این که فقط بشینه کنار و ببینه و هی موعظه کنه فقط نیست، وسط گوده، زیر بار در واقع. و تو این شرایط هر کار کرد حضرت نرفتن مردم به کمک محمد ابن ابی بکر، 50 و چند روز خیلی قصه خورده حضرت. حالا من جهات دیگه این غارت ها رو یه روز دیگه عرض میکنه که از یه زاویه دیگه چقدر داره آسیب امنیتی میخوره جامعه. خیلی حضرت قصه میخوره تا خبر شهادت محمد میرسه، خیلی جانسوز محمد رو وقتی گیر آوردن، چون دیگه لشکرش از هم پاشیده بود و پارتیزانی دفاع میکرد و بعد دیگه مجبور شد مخفی بشه و بعد که او رو گیر آوردن تشنه بود، در نهایت تشنگی او رو دوره کردن و کشتن و بعدم با یه بیادبی او رو در یه پوستین عرض کنم افنی از یک استری خلاصه قرار دادن و بدنش رو هم آتش کشیدن.
الله،
خبرش که امیرالمومنین رسید خیلی حضرت قصه دار، قصه های حضرت. امیرالمومنین مرد جنگیه، برادرش جعفر شهید شده، عموی او شهید شده، همسرش شهید شده، امیرالمومنین کم شهید ندیده از نزدیکانش. امیرالمومنین تو جنگ ها عرض کنم که حنظله غسیل الملائکه، زید ابن حارثه، شهدای بعد، شهدای احد، کم شهید ندیده حضرت. ولی دیدن که حضرت آهی کشید، فرمود رحم الله محمدم، خدا محمد ابن ابی بکر محمدم رو
رحمت
کنه. کان غلامن حدثن، جوان بود، بیش از توانش بار برداشته بود. حضرت هم سعی کرده بود مالک رو بفرسته که به او کمک کنه، در واقع او رو یه پست سبکتری بهش بده که نشد. اما والله لقد كنت اردت ان اولي المرقال هاشم ابن عتبه، دلم می‌خواست هاشم ابن عتبه رو بفرستم که اون رو برای صفین نیاز داشتم، یا مالک رو که برای صفین نیاز داشتم، که اگر اینها بودن میتونستن سربازان مصر رو خلاصه سر خط نگه دارن و مقاومت کنن. به امیرالمومنین گفتن که لقد جزعت علی محمد ابن ابی بکر جزعا شدیدا یا امیرالمومنین، آقا خیلی شما جزع داری، مثلا به فارسیش زجه انگار میزن، خیلی ناراحتی، بی‌صبری میکنی، خیلی دلت سوخته، شما جماعی هم نمونی. خدا ایشالله ما رو توفیق بده تجربه کنیم محبت امام معصومو از نزدیک. حضرت فرمود چرا اینطور نباشه، انهو کان لی ربیبن، فرزند خونده من بود، و کان لبنیه اخا، برادر فرزندان من بود، برادر حسنینم بود، و کنت لهو والدن، من پدرش بودم، اعدهو ولد، اونو بذار پسرم دوست داشتم. در اسلام تقواست که رابطه می سازه و نه نسبها فقط. خلاصه امیرالمومنین به شدت ناراحت، به گونه ای که دوستان، اینو من جای دیگه ای ندیدم که دوستان حضرت می اومدن و به حضرت تسلیت می گفتن، گویی که یک پسر امیرالمومنین از بهترین پسرانش شهید شد. حضرت نامه نوشت به ابن عباسی که در بصره بود،
خوش به حال محمد،
بله،
اینقدر حضرت عاشقانه و دوست داشته بود
و دیگران هم متوجه بشن که الان یه مدتی است که آقا غمگینه و امیرالمومنین که دائم شاکره، ولی بالاخره در اسلام به مناسبت‌های عاطفی هم که مخصوصا این عاطفه‌ای که عاطفه از سر ایمانه، اسلام به اینها توجه داره. حضرت نامه نوشتن به ابن عباس، توضیح دادن که محمد ابن ابی بکر شهید شد، فعند الله نحتسبه ولد الناس، من نزد خدا پسرم از دست داد، عاملا کادهن، کارگزار جان بر کف پرکار رو، سیفن قاطعن، شمشیر بران اسلام رو، و رکنن دافعن، ستونی که مدافع ما بود، رکنی که میشد بهش تکیه کرد، یه پشتیبان از دستمون رفت. خیلی من مردم رو تلاش کردم تشویق کنم برن به جنگن. حضرت داره در واقع با نامه به ابن عباس به بصریونم خبر میده که بدونید لشکر لازمه، من تلاش کردم، امرت هم به غیاثهی قبل الوقعه، خیلی گفتم به فریادش برسید بعد ادهی برن، دعوت هم سرن و جهرن، با بزرگانشون خصوصی، با بقیه مردم عمومی صحبت کردم، انقدر بهانه و توجیه آوردن تا کار از دست رفت. بعد حضرت فرمود که اسأل الله تعالی ان یجعل لی منهم فرجا عاجلا، از خدا میخوام که یه فرج و گشایشی عطا کنه، من راحت شم از دست این مردم. حکومت بدون همراهی مردم فایده ای نداره، که بحث امروز ما همین خواهد بود از فرمایشات امیرالمومنین. فرمود لولا تمعی عند لقائی ادوی فی الشهاده، اگر امید نداشتم که در جنگ با دشمنان خدا شهید بشم، کشته بشم، دوست داشتم که یک روز هم اینا رو نبینم، همین الان بمیرم، دوست ندارم به مرگ طبیعی بمیرم، اگر نه از خدا میخواستم منو بگیره از این مردم، دوست دارم کشته بشم در راه خدا، شهید بشم، عاقبت امرم شهادت باشه، اینقدر خسته شده در واقع از مرگ.
چه فشاری به حضرت میاد تا آرزوی مرگ میکنه.
همینطور بعد با مردم هم صحبت کردند و فرمودن که مصر و فجار و فساق اومدن فتحش کردن و محمد تنها شد. من چقدر به شما گفتم که برید کمک کنید، 50 و چند روز به شما اصرار کردم نرفتید، تا شد آنچه شد. این اتفاق تا اینجا که افتاد، حکومتی که روز اول با اصرار در حدی که حضرت در جایی فرمود فکر کردم میخوان بکشن من، اینجوری به من حمله میکنن، اشتیاق این که تو رو خدا بیا حاکم شو
بر بیعت،
و امیرالمومنینم امتناع میکرد از بیعت. خب سوال تو ذهن بعضی از یاران برجسته امیرالمومنین بود، چرا اون روز امیرالمومنین قبول نمیکرد و چرا امیرالمومنین ناکام موند؟ چه ضعفی داشت؟ هیچ شک نداشتن، خطایی داشت ابدا، جهلی داشت که ندونه، ناتوانی داشت که نتونه، نه. چرا نشد؟ اومدن سراغ حضرت. این متنی که دارم خدمت شما عرض میکنم یکی از مهمترین تحلیل های تاریخی است که از امیرالمومنین صلی الله علیه و آله است. اینی که بعد از رسول خدا چه اتفاقاتی در جامعه افتاد، سقیفه کیفیتش چه بود و چه شکلی رخ داد، در منابع مختلف زیاد آمده. بعضی از کارگزاران بعد از رسول خدا در صحیح بخاری در تاریخ طبری مفصل صحبت‌هاشون، تحلیل‌هاشون موجوده. امیرالمومنین تا این روز سکوت کرده. اگر سخن گفته در جمع خصوصی خاص الخاصانی از یارانش سخن گفته، نه برای مردم. مردم تعجب کردن چرا قبلن یه فکر میکردیم مثلا یه جورای دیگه میشه، ما انقدر شوق داشتیم علی ابن ابی طالب بیاد همه چی درست میشه، چرا همه چی درست نشد؟ چرا مردم سرد شدن؟ یاران حضرت اومدن پیش حضرت. این متنی که در خدمت شما امروز و شاید هفته آینده بهش بپردازیم متنیست که در کتاب الرسال شیخ کلینی آمده، در مسترشد طبری شیعی آمده، در قارات ثقفی آمده، در الامامه و سیاسه منصوب به ابن قتیبه آمده، در شرح ابن ابوالحدید آمده، در منابع مختلف شیعه و سنی آمده با یه تفاوت‌های.
اگر بخوایم شبیه سازی بکنیم مشابه اون چیزی که ما امروز تلقیمون هست از دوران ظهور که اگر امام زمان بیاد همه چیز درست میشه، مردم اون زمان هم همین توقع رو داشتن با اومدن امیرالمومنین.
حالا اونا چون شیعه نبودن فکر نمی‌کردن که امیرالمومنین امام برحق و معصوم و ایناست، گفتن یه فقیه هست فقهای اصحابه. ولی یاران حضرت، بله، نزدیکان از یاران حضرت مثل عمرو ابن همق خزائی، اینا توقع داشتن همه چی درست بشه و شاید روز اول هم امتناع حضرت رو میدیدن تعجب میکردن، یا دارن مردم التماس میکنن شما انگار ناز میکنی. ناز نبود،
حضرت یه چیزایی رو میدید
که اونا نمیدیدن. البته میدیدن همینی که هست موفقیت های حیرت انگیز که حالا باز با اونم خواهیم پرداخت، دستاوردهای حکومت امیرالمومنین دست نیافتنی خیلی هاش هنوز، منتهی به نسبت توان امیرالمومنین فاصله داره، چون بدنه اون مردمی که باید بستیت ایجاد میکنن با حضرت همراه میشدن هی مانع میشدن. چرا مانع میشدن؟ اومدن پیش حضرت. قبل از این بارها شده بود در صفین یکی میپرسید آقا سقیفه چه خبر، حضرت عتاب میکردن که الان وقت این حرفا نیست، دشمن رو فعلا، معاوی منظور بود، فعلا رها نکنید، حواستون باشه تمرکزتون تو جنگ به هم نخوره. یا یه روزی عبدالرحمن ابن ابی لیلا گفت آقا همه راجع به سقیفه از نظر میکنن، شما چیه نظرتون؟ از همون جایی که من سخن نمیگم شما هم نپرسید، جایی که حرف میزنم با دقت بشنوید. بعد که خلوتتر شده بود فرمودن که یه عهدی بسته بودیم زمان پیغمبر اکرم و این در واقع این چکی که به من دادن سررسیدش رسید عمل نشد، یه حقی من داشتم قرار بود زمانی به من برسه، یه حق حاکمیتی که نرسید، در حالی که من از این پیراهنم به او اولا بودم، یعنی این لباس منو چه کسی حق تصرف داره؟ من دیگه، من میخوام بشورمش، میخوام نشورم، بپوشمش، آویزانش کنم، این دست منه. حضرت فرمود حکومت از این لباس بیشتر حق تصرف من درش داشتم، یعنی در واقع مشخص و مسجل بود که چه کسی باید حاکم بعد از پیغمبر اکرم باشه. اون تا خب نشد دیگه، حالا منم میذارم برای روز قیامت، بیش از اینم نمیتونم به او فرمون صحبت کنم. اما حالا عموم مردم سوال دارن چرا علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه نتونست، بازم عرض میکنم به نسبت امیرالمومنین نتونست، چرا نیروهای نظامیش از هم پاشیده شد؟
چرا مردم به حرفش گوش نمیکنن؟
چرا مردم با او همراهی نمیکنن؟ چرا مردم با معاویه همراهی میکنن؟ ولی چرا این طرف کوفیان همراهی نمی کنه؟ خب این ده ها بحث داره، این سوال تو ذهنها فراهم شد، اومدن سراغ حضرت. من امروز متن از قارات میخونم. حضرت این متن رو که نوشتن نامه است، فرمودن اینو بدید به محبان و شیعیان من. شیعیان من اون زمان یعنی همون محبان و طرفداران، وسیع تر از اونن که معتقد به امامت الهی حضرتم باشه. در نسخه رسائل شیخ کلینی آمده که فرمود اینو هر هفته قبل از نماز جمعه برای مردم بخونید، یعنی یه سخنرانی عمومیه، متن نیست که یه نفر این متن نامه رو بره پیش از خطبه بجا سخنرانی عروش بخونه، به وقتی برای عموم مردمه. پس حضرت خیلی ملاحظات مسائل اختلافی اینا رو هم داره درش، یعنی یک متن بی تقیه، متن راحت با زبان آزاد نیست، ولی با این حال خیلی مهم. این جوریه که اومدن محضر امیرالمومنین نوشتن عمرو ابن همق از سرداران برجسته و شهدای بعدی اسلام، حجر ابن عدی، حبه اورنی، اینا از شیعیان برجسته امیرالمومنینن، حارس اعور، حارس همدانی و افراد دیگری که به
تفاوت
عرض کنم که نسخه ها افراد مختلفی اسپرده شده اومدن به حضر حضرت. بعدم افتتحت مصر و هو مغموم، وقتی که مصر فتح شده بود، شکست خورده بود، در واقع اشغال شده بود و حضرت به شدت ناراحت بود، حزین بود. عرض کردن بیین لنا ما قولو، که برای ما بگو نظر راجب کارگزاران بعد از پیغمبر اکرم چیه. حالا تو این شرایط حساس میشد حضرت بفهمد، اما وقتی این حرفا نیست، اولم فرمود اینو، یعنی وقتی این حرفا نیست یعنی من نمیتونم با وضوح صحبت کنم.
و چرا اساسا این سوالو پرسیدن؟ خودش هم نکته
دقیقاً اصلا مسئله مهمی. حضرت فرمود هل فرختم لحاظا، همه کاراتون تموم شد، رسیدید به این و هذه مصر قد افتتحت، این مصر که اشغال شد و شیعتی به حقت قتلت، شیعانم اونجا کشتن، که در متن دیگری محمدم رو کشتن. اما بعد از اون انا مخرجون علیکم کتابا اخبرکم فی، ولی من یه متنی می نویسم اونو بدید دوستان ما بخونن. و در جای دیگری فرمود که هر هفته در نماز جمعه بخونیدش، یعنی من توضیح بدم چرا حضرت حسن داره این بحث رو مطرح میکنه. این از اون مسائلی است که آقای شریعتی، ما 40 سال انقلاب کردیم ولی انقلاب هنوز نکردیم. ما سالها قدیر جشن میگیریم ولی هنوز قدیری نشدیم، چون فقط این که خیال کنیم یه شاه پهلوی بره و یه فقیه عادل عارف برجسته بی‌نظیری جای او بگیره، فقط رأس ساختار تغییر کنه، مثلا این اسلامی نمی‌کنه مسئله رو تمامه. و نکته خطرش اینجاست که ما این حس طاغوت زدگی و این که مولویت مولایی که خدا قرار داده همه جا سریان و جریان نداره حسش هم نکنیم. یعنی این که مثلا فرض بفرمایید که استقلال مرزهامون رو حفظ کنیم، استقلال سیاسی داشته باشیم ولی استقلال اقتصادی نباشیم، نداشته باشیم، یعنی دیگران اولویت بگذارن و امر و نهی کنن تو مسائل اقتصادی به جامعه اسلامی، تو مسائل فرهنگی، تو آموزش، تو نظام ارزشیابی، در نظام عرض کنم شیوه آموزش، شیوه پرورش، شیوه کارهای تربیتی، فعالیت ها،
اونا مؤثر باشن ما هم تأثیر بپذیریم.
و من منظورم یه بیستی نیست، بیستی های متعدد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، حتی قضایی، امر و نهی های خیلی هاشم انقدر فشار بین المللی رو شدیده، مثل بعضی از اموری که در حقوق بشر هست، که به شما فشارم میاره، رسماً مولاست و ما هم احساس نکنیم که وقتی داریم به سمت قدیر حرکت میکنیم، که همون جور که دنبال استقلال سیاسی هستیم تو همه جا استقلال داشته باشیم، اولا ثانیاً بریم ببینیم دین چی میفرماد، نظام تعلیم تربیت در اسلام چیه، روش تربیت عرض کنم دانش آموز یا فرزند، نظام خانواده در اسلام چیه، در اسلام بازنشستگی داریم یا از کار افتادگی داریم، همه امور ما رو در بر گرفته دیگه این، و ما خیلی فاصله داریم تا بخوایم الگوهای اسلامی رو بیاریم ببینیم. امروز خود ما هم مثلا فرض بفرمایید نظام بودجه ریزی ما، بیش از 500 هزار میلیارد تومان تقریبا بودجه عمومی کشور، خب اینو رو چه حساب تقسیم میکنیم؟ اولویتامون چیه؟ این الگوی دینی از قرآن گرفتیم، از امیرالمومنین گرفتیم، یا به عرف به جاهای دیگه
مبنامون چیه؟
یعنی آیا ما نظام بودجه ریزیمون الان ایامی است که بودجه مصوب میشه، بر قانون بودجه برای یک سال، این از کجا اومده؟ بنده نمیخوام برچسب به کسی بزنم، اما اگر حساس باشیم میگیم باید برگردیم نظام توزیع ثروت، نظام اولویت بندی ثروت‌های عمومی، ثروت‌های عمومی کجاها به چه شکل خرج بشن، اسلام نظرش چیه؟ اگر اسلام دینی است که برای حکومت نظر داره، خب باید راجع به موضوعی که اینقدر اهمیت داره حرف داشته باش. و ما از کجا گرفتیم؟ برنامه توسعه 5 ساله مثلا داریم. این توسعه 5 ساله سه اولویت هاست. این اولویت ها از کجا آوردیم؟ کی تشخیص داده؟ خود درمانی کردیم؟ کپی کردیم؟ یا نرفتیم از دین گرفتیم؟ این مقدمه ایه که من میخوام به بحث ازت بپردازم. نظام تعلیم تربیتمون نظام آمریکاییه. یه جایی میخوام تبلیغ کنن میگن فنلاندیه که کپیای خوبی هم نیست. نظام محفوظات محور. چرا ما اینقدر بیکار داریم؟ برای اینکه به اندازه بیش از نیاز در رشته هایی فارغ التحصیل داریم که اتفاقا برای اون رشته که فارغ التحصیل هم میشه طرف آمادگی خدمت در اون رشته رو هم نداره. مدرک کاغذشو داره. شما وقتی به اندازه نیازت بوم محور با توجه به اقلیمت و شرایطت آدم تربیت نکنی، مجبوری به جای اینکه به شایسته سالاری بپردازی به مدرک بپردازی، به کاغذ. چرا؟ چون اون کار بلد نیست. شما میخوای چیکار کنی؟ اصلا ما برآورد نداریم که چقدر
تازه همون کاغذ بسترش هم فراهم نیست.
بسترش هم فراهم نیست. میخوام چی عرض کنم؟ میخوام عرض کنم چقدر ما چرا شد مثلا رهبر معظم قرار فرمودن گام دوم. ما هزاران گام فاصله داریم تا اسلامی شدن. اسلامی شدن یعنی مولا پیغمبر باشه و امیرالمومنین حاکمیت اسلام باشه. خب حاکمیت اسلام تو موضوعات متعددی که عرصه‌های سیاسی فرهنگی اجتماعیه، یه نظام وقتی میگیم شاید بشه گفت 3 بخش داره که حالا اینا بیارم روی متن امیرالمومنین. یه ساختاری هست، مثلا چگونگی چینش قوا، اعمال عرض کنم که حکومت کردن، از ساختارهای سیاسی و اجتماعی فرهنگی بگیرید، قوه قضاییش چه شکلی باشه، رأسش چطور باشه، آدمهایی که عموم جامعه هستن و کارگزاران، بخواییم مردم در حکومت اثر دارن، جاشون باید معلوم بشه، نقششون مشخص باشه، و رویه ها، سنت ها، سنت فلان کس، سیره فلان دو نفر، این همون رویه هایی که ایجاد میشه. رویه ها مثل این که ما مثلا بودجه عمومی یا اموال عمومی رو به مردم تقسیم کنیم، اینا رو بریم در عمران خرج کنیم، اینا میشه رویه ها. رویه ها، ساختار ها، مردم. حالا اگر زمان بعد از پیغمبر اکرم، رأس بعد از پیغمبر اکرم امیرالمومنین نباشه، فرد دیگری باشه، این فقط مشکله یا نه وقتی ساختارها و رویه‌ها هم به هم میخوره؟ اگه ساختارها و رویه‌ها به هم بخوره، اون وقت دیگه اداره حکومت خیلی برای کسی که نخواد به اون رویه‌ها تن بده مثل امیرالمومنین و بخواد اصلاح کنه کارو پیچیده میکنه،
خیلی سخت میشه.
میان سراغ حضرت که چطور قبل از شما فتوحات داشتین، پول می اومد تو جامعه اسلامی، چرا الان شما فتوحات ندارید؟ یعنی ما وقتی بگیم ملاک اینه که هرچی پول بیشتر بیاد. یه زمانی در سابقه شاهنشاهی ما هم بوده که بعضی از شاهان ما پول کم می آوردن، می رفتن یه کشور همسایه مثلا طلا جواهرشو هم داشتن می آوردن. بله، ای به جیبشون مردم شاید نگاه میکردن پر پول بود، از کجا، به چه دلیل، برای چه خون ریخته بشه، ثروت دیگران براش غارت بشه،
چی دادی چی گرفتی.
بله، یعنی اگر ملاک این باشه که فعلا پول داریم، خب پولدار شدیم، ثروت ملی اومده، اما
به چه قیمتی؟
بقیه هم همینطور. میان سراغ حضرت، حضرت نامه می نویسه. در اون نامه اول حمد و ثنای خداست و بعد یادآوری این که خداوند پیغمبر بر جامعه اسلامی فرستاد، بشیر و نذیر فرستاد در روزگاری که مردم نه غذای درستی داشتن، نه دل خوشی داشتن، نه امنیتی داشتن، که حضرت یه مفصل یک صفحه و نیم به این موضوع میپردازن. خب بعد از این که خداوند پیغمبرش رو آورد با همه وجودش برای هدایت مردم تلاش کرد، بعد امیرالمومنین به مردم فرمود که وقتی مدت عمر حضرت به پایان رسید، پیغمبر توفاه الله علیه سعیدن حمیدن، پیغمبر با یه کارنامه درخشان ستودنی به سوی حضرت حق شتافت. فیا لها مصیبتا خصت الاقربین و امت جمیع المسلمین. و چه مصیبت سنگینی که امیرالمومنین تا آخر عمر شریفش محاسنش رو دیگه خضاب نکرد، من عزادارم، و مصیبتی که تمام نشد چون جای خالی پیغمبر اکرم رو باید وسیع پر میکرد که کمترین آسیب به جامعه بخوره، مسیر، رویه، ساختار دست نخوره. به عنوان نمونه پیغمبر اکرم در اون سریه‌ای که امیرالمؤمنین حضور نداشت، هر جمع امیرالمؤمنین حضور داشت فرمانده کل قوا بود، امیر لشکر بود. هر جمع امیرالمؤمنین حضور نداشت جنگ‌ها کوچکتر بود، یا گردان‌هایی بودن که وقتی به هم می‌رسیدن امیرالمؤمنین در یمن مثلا فرمانده می‌شد، آدم‌های رو فرمانده قرار می‌داد. گاهی یه نفر رو فرمانده قرار میداد، جنگ بعد اون میشد سرباز عادیه که دیگه میشد فرمانده او. یعنی جنگ مردمی بود، ساختار نظامی و ارتش پیغمبر اکرم کاملا مردمی بود و اون کسانی که فرمانده گردان ها بودن جاشون عوض ممکن بود بشه. اینجور نبود که همه به خاطر شایستگی های همه جانبه فرمانده بشن. در حنین مثلا بعد از فتح مکه بود، فرمانده لشکر مکه ابو سفیان شد. خودش اقتدار اسلام بود که فرمانده و رئیس همه دشمنان اسلام، حالا شده سرباز، شده فرمانده همون قرشیان مکه‌ای که تازه مسلمانن. اما در همه جنگا این مناسب حفظ نمیشد. در سپاه اسامه که برای جنگ با مدعیان نبوت و مرتدین و کسانی بود که غارت میکردن سرزمین اسلامی رو، پیغمبر اکرم یک جوان 17 ساله رو فرمانده کرد، تمام اون فرماندهای قبلی به جز امیرالمومنین همه رو برد زیر نظر او. یعنی این که دائما اینا رو تغییر میداد، چون نمیخواست بعضی از اینا در جایگاهشون ثابت بشن، چون شایستگی همه جانبه ندارن، ممکن سوء استفاده کن. حضرت فرمود فلما مذال سبیله صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی پیغمبر از دنیا رفتن، تنازع المسلمون الامر بعده، مسلمین دچار اختلاف شدن در این که چه کار کنیم. فوالله ما کان یلقا فی روحی ولا یخطر علی بالی. حضرت با ادبیات عرفی مردم صحبت میکنه، فهم به ذهنم خطور نمیکرد، فکر نمیکردم اینها بعد از اون همه میثاق، بعد از اون همه تعهد و بیعت و قدیر و اون اتفاقات از من عدول کنن. یعنی تعجب آوره. حضرت با ادبیات عرفی صحبت میکنه. بعد فرمودن که فکر نمی کردم، یعنی اگر کسی می اومد نگاه می کرد با اون همه توصیه پیغمبر، فکر نمی کرد که اهل بیت رو از حکومت بردارن، نگذارن اوصیا به حکومت برسن. مسئله هم حکومت نیست، مسئله اینه که اون نظام اسلامی که رسول خدا آورده، مردمی که از جاهلیت بعضی هاشون یه ساله فتح مکه، دو سال پایانی عمر پیغمبر اکرم، عمده خلاصه اسلام آوردن فوج افواج هم ولی همون دورانه، خیلی تجربه اسلام و حکومت اسلامی پیغمبر رو ندارن مردم.
دینداران نوپا
هن، حدیث العهد هن، تازه مسلمان هن، هنوز غرقن در آداب و رسوم و رویه های جاهلیت. طول میکشه تا اینها رو تغییر بده، ذائقه شون رو عوض کنه. از اصلا فهمودن این که اهل بیت رو کنار بذارن یا من رو کنار بذارن، که این بار سنگینی که اگر کسی عقلش برسه، خدا رحمت کنه، یه صوتی از شهید رجایی شنیدم، خدا کنه همه ما و مسئولان ما دقت کنن. ایشون فرمود که خدا رحمتش کنه،
رحمت الله علیه،
ایشون فرمود که خداوند در جهنم یه جایی قرار داده که شدت فشار و عذاب 36 میلیون برابر یک آدم عادیه و اون جایگاه منه، چون من رئیس جمهور 36 میلیون نفر
جمعیت اون زمان،
بله، یعنی مسئول امروز 80 میلیون نفر. جایگاهی که من دارم از تبلیغ دین میگم همینطور، شما که به عنوان کسی که برنامه سازی میکنی برای دین همینطور، مسئولینم همینطور. به 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 این فهم و شعور، سلام الله علیه، من 36 میلیون برابر دیگران منو عذاب میکنه، من بعد خدا برای این حجم از عذاب آماده کنم، یعنی تا میتونم خطا، من آدم عادی نیستم سهو بکنم. شما نگاه کنید اینایی که بودجه رو دارن امضا میکنن همینطوره دیگه، یعنی جیب 80 میلیون نفر بسته به جمعیت کشور، 90 میلیون نفر. حضرت فرمود یعنی اگر واقعا اینها به معنای حقیقی کلمه عقلشون مستنیر و روشن بود، زیرا همچی باری نباید میرفتن. از افرام علی ابن ابی طالب در جامعه باشه دیگری همچین بار سنگینی رو دیدید؟ امیرالمومنین صلوات الله به محمد ابن ایبک در نامشون نوشتن میخوام یه بار سبکتری به تو بدم، و او باید خوشحال باشه که آقا من باید حساب پس بدم، انگار میخوان روی دوش من 100,000 کیلو وزن جرم بگذاره.
حالی که هرچقدر بار سنگینتر حساب سختتر،
احتمالی که من له بشم، پام پیش بخوره، با صورت بخورم زمین و آوار بشه همین وزن ها رو سر من خیلی زیاده.
تو تازه بری کنار باید یه نفس راحت هم بکشی،
باید از خداتم باشه. بعد حالا امیرالمومنین این که هست که خودش حضرت به وقتی مردم اومده بودن التماس میکردن تو رو خدا بذار ما حاکم بشیم، با تعابیر مختلفی که حالا من نمیخوام رو کلماتش الان جزم کنم که نکات فنی داره، با این تعبیر که من زیر بار برم مشورت بدم بهتر تا مسئول بشم. چون اگه من بیام مسئول بشم ساختار و رویه رو تغییر میدم. وقت میتونید بپذیرید هر کسی که من میگم کارگزار باشه، بعضی از کارگزاران رو حذف کنم، بعضی از آداب و رسوم و سنت ها و رویه و قوانین و کنوانسیون ها اینا رو جا به جا کنم؟ میپذیرید؟ اگه نپذیرید بس بدتر میشه. اون روز اینقدر از ظلم خسته شده بودن فریاد میزدن که بیا، و حضرت هم میفرمود من بیام گوش نمیدید، کار خراب میشه، و من هم که ظالم نیستم بیام در همون ساختار و رویه شما هضم بشم. مثلا برای چی بیام؟ من بیام اون ظلم ها رو نمیخوام. خدا حضرت فرمود لعن ابیت علی حسک سعدان مسحدن، اگر صبح تا شب، شب تا صبح برهنه کنن بدن منو، روی خار مقیلان بکشن، برای من آسون تره که بخوام ظلم کنم. من نمیتونم ظلم کنم. فکر نکنید منو حزم میکنید در ساختار من کوتا میام. دیگه میگم دیگه آقا اینا کنوانسیون های بین المللیه دیگه، اینا ساختاره دیگه. یکی از زشت‌ترین سخنانی که در چند سال اخیر آقای شریعتی من شنیدم و حالم از خودم به هم خورده، اینه که گاهی برخی دروغ میگن و بعد از طرف اونا گویندگانی میگن اینا مصرف داخلی داره یا مصرف خارجی داره. مصرف داخلی داره یا خارجی داره اینجا یعنی چی؟ یه دروغی داره میگه در برابر یه کسی. امیرالمومنین اینجوری نیست. مصرف داخلی داره یعنی چی؟ یعنی ما دروغ بگیم سر مردم رو کلا بذاریم، یا دروغ بگیم با دنیا یه جور دیگه بخوام رفتار کنیم؟ اینطوری نیست امیرالمومنین. دروغ نمیگم، ظلم نمیکنم. ظلم نکنم شما دلتون بخواد اون ساختارهای قبلی یا رویهای قبلی باشه، اون وقت آسیب میخوریم. منم نمیتونم معاویه بشم.
اونجایی که مالک به حضرت عرض میکنه که یه خود از سهم ما بده بله. به این سردارانت بذاری بله. ساکت بشن
بله.
حضرت زیر بار نمیدونه این کار نمیکنه.
من حضم نمیشم در اون رویه ها. بله سر جاش اگه تحلیل بشه امیرالمومنین عدالتی که ایفا کرد در جامعه مستقر کرد به نسبت توان خودش و توقع خودش خیلی پایین تر بود. به نسبت ما و دیگران بله حیرت انگیزه، ولی خود حضرت خیلی افقش بالا بود. امیرالمومنین اگر مردم همراهی میکردن باید عدالت مهدوی رو اونجا اجرا میکرد، همراهی نمیکردن.
میتونم بگم که عظمت امیرالمؤمنین به گونه ای بود که جامعه اون زمان ظرفیت این عظمت رو نداشت.
ببینید اینجور نبود که حرف حضرت رو نفهمن، بله به یه معنا درسته، ولی اینکه نفهمن نبود، تعلقات و میل و شهوات
دل نمیدادن.
بله میدیدن ضرر میکنن. تو کربلا وقتی سیدالشهدا فرمود که چرا هر چی میگم نمیفهمید، گفتن آخه حقوقمون رو قطع میکنن، ما اگه بهم طور تایید کنیم ماهونمون و سالونمون رو قطع میکنن، مجبوریم نفهمیم. یعنی
همه یه جورای گیر
بله.
بودن
گیر بودن، نه اینکه بگن آقا علی ابن ابی طالب یه جوری حرف میزنه ما نمیدونیم به چه زبانیه، نه اینطور نبود. بله او حضرت خودش ناشناخته است، موجود ملکوتیه، اما وقتی سخن میگفت میفهمیدن با گوشت و پوست، منطقش رو متوجه میشدن، اما اقرار به اون منطق سخت بود. حضرت شروع کردن برای نقد این جریان، یه جمله فقط من بگم که بحث معلوم بشه کجاست. حضرت فرمود هیچ چیزی، من خیلی تلاش کردم، صبر کردم. خب میدونم امیرالمومنین تو ماجرای سقیفه هیچ واکنشی اول نشون نداد، مردم باید بیان تو صحنه، مشغول به تجهیز رسول خداست، باید جمع کردن قرآن که خیلی مهمه، تو تا 1000 سال گذشته هنوز لازمه، بعد حضرت فرمود که هیچ چیزی منو حراسان نکرد تا اینکه دیدم مردم یه نفری رو حاکم قرار داد. چرا باید امیرالمومنین از اینکه یه نفر حاکم شده بترسه؟ از چی ترسیده حضرت؟ میدونید که امیرالمومنین در تاریخ شجاع‌تر از اون کسی نمیشناسین. در جنگ ها با یلا پیراهن بود، از کشته شدن نمیترسه امیرالمومنین. از اینکه خودش فقیر بشه نمیترسه. نانی از پسر از دهان پسرش و دخترش میگیره با همسرش میدن به فقیر مسکین و یتیم و اسیر. 4 درهم داره صبح و شام و سر رو علن میده و دست خالی برمیگرده خونه. خانوادش هم همراهشن. از چی ترسیده امیرالمومنین؟ ترس از اینجا شخصی نیست. حضرت میبینن شخصی اومد که برای این که بخواد، اگر بخواد به سیره و سنت و رویه پیغمبر عمل کنه، علمشو نداره. اگر بخواد شیوه رسول خدا رو عمل کنه، توانشو نداره. علم اول باید بدونه، بعد بتونه، بعد شجاعتشو داشته باشه، باید زهدشو داشته باشه. اگر الان به شما بگن که آقای شریعتی شما 100,000,000,000,000 تومان رو هر جوری میخواید شما بیاید مدیریت کنید، این خیلی شجاعت میخواد که آدم پاش نلغزه. حالا حضرت از چی خیلی نگرانه؟ از اینکه این فردی که نمیتونه، به فرض که خیلی هم نیت خالصی حتی داشته باشه، برای اینکه بتونه مستقر بشه مجبوره دستکاری کنه ساختار و رویه قبل از خودش. ساختار رویه زمان پیغمبر باید دستکاری بشه، یعنی سیره و سنت پیغمبر آسیب ببینه. وقتی هم بخوان دستکاری کنن که نمیگن روش پیغمبر غلط بود، روش ما مثلا ببخشید روش پیغمبر درسته ولی ما دوست داریم کار دیگه بکنیم. مجبوره چیکار کنه؟ مجبور این کاری که داره صورت میگیره رو درست نشون.
این بشه حق،
این بشه حق،
این بشه معیار،
این بشه معیار. خب یکیش اینه که کیا رو باید بیاریم سر کار؟ شایستگان رو، سابقان در جنگ و جهاد و عالمان رو. اگر اینطوری هست که امیرالمومنین هست، سابقه، قرابت، شجاعت، ایمان، فداکاری، پاک دمسش نیست، خب اون که نمیتونیم بیاریم. پس باید چیکار کنیم؟ باید ساختارهایی که مردم تازه مسلمان هنوز بهش علقه دارن از جاهلیت، اونها رو پررنگ کنیم، به اونها بها بدیم، برای اینکه بتونیم با یه منطق دیگری جامعه رو اداره کنیم. یعنی حضرت میبینن که عملاً یه تغییر نرمی به سمت جاهلیت داره اتفاق میفته که حالا انشالله اینو هفته بعد بهش میپردازیم.
بسیار. این تحولات وقتی در افق نگاه بلند امیرالمؤمنین قرار میگیره واقعا هم ترس داره، که حالا انشالله ادامه بحث رو هفته آینده دوستانمون دنبال خواهند کرد. ازتون صمیمانه متشکرم حاجی کاشانی. خیلی خوب، صفحه 83 قرآن کریم رو دوستان عزیزم امروز تلاوت خواهند کرد. آیات نورانی سوره مبارکه نساء آیات 27 تا 33 این سوره مبارکه رو به اتفاق بشنویم و انشاءالله برگردیم همراه شما و در کنار شما. بفرمایید، خواهش میکنم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا.
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه هم باز هم سلام میکنم خدمت دوستان عزیزمون اشاره قرآنی رو حاجای کاشانی بفرمایید خیلی فرصت نداریم باید خداحافظی بکنیم
بسم الله الرحمن الرحیم در قبل از قرآن کریم عرض کردیم که یکی از خطرات اینه که ما بریم به سمت اینکه خود درمانی کنیم خودمون تصمیم بگیریم به جای اینکه برگردیم ببینیم دین چی فرموده در بعضی از آیاتی که خونده شد به کل جعلنا موالی حضرت حق می فرماد که ما برای هر کدوم شما طبق قوانینی وراثی قرار دادیم میراث‌خوارانی و اقربینی که هرچه نزدیک ترن یکی از مشکلاتی که تو خانواده آگاهی رخ میده اینه که یه خوددرمانی اتفاق میفته من میتونم در زمان حیاتم بخشی از اموالم رو ببخشم هدیه کنم هر کاری میخوام وقف کنم یا اینی که ثلث از مالم رو بعد از خودم وصیت کنم که حالا چقدر اوصیا بعد از من خلاصه بهش عمل کنن هم حرفه اما گاهی پیش میاد که وصیت برای کل مال بعد از خودشون میکنن مثلا دختر و پسر یکسان به این انقدر بدید به اون انقدر و اختلافات زیادی پیش میاد
متاسفانه
گاهی میان با آدم مشورت کنن یا درد دل کنن این خانواده ها درگیری های جدی شده به جایی که صله رحم کنن بین نزدیکان اختلاف شده چون ما تن ندادیم خدا کنه انشالله برسیم به اون زمانی که بدونیم تو اون جایی که حکم الهی داریم حکم الهی غیر از این که امر الهی است مصلحت ماست و برای زندگی خوب و عرض کنم به کامروایی و بهروزی در واقع
بسیار خوب خیلی ازتون ممنون و متشکرم حاجای کاشانی خیلی ممنون از توجه دوستان عزیزمون فردا با حاجای تراشیون انشالله به شما سلام خواهیم کرد کوتاه دعا بکنید و خداحافظی بکنید انشالله
از خداوند متعال میخواییم که در این ماه رجب ما از کسانی که در قیامت حسرت زمانهای از دست خوردش رو بکشیم نباشیم
انشاءالله با دل و جان میگیم صلی الله علیه که یا امیر المؤمنین تا فردا و تا سلام دوباره متشکرم ازتون
و مفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة و مرغم الفجر الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى اللهم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصر واخذل من خذل ولعن من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك.